مدينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمره بحث قبلی بود. بحث این بود که آیا خطابات شفاهیه شامل معدومین و غایبین می شود یا نه. خب این شمولش به اثبات رسید، اما یک سوال باقی مونده که حالا این نزاع در این که آیا خطابات شفاهی شامل غایبین و معدومین می شود یا نه، این چه ثمره عملی دارد؟ بحث در ثمره عملی این نزاع. اینجا دو ثمره برای این ذکر شده که مرحوم آقای آخوند هر دو ثمره را ذکر میکنه و در هر دو اشکال میکند و نهایتا نتیجه میگیرد که این بحث ثمره عملی ندارد و صرفا یک ثمره علمی برش مترتبه. ثمره اولا این بود که عرض به حضور شما، اگر کسی قائل شود به این که خطابات شفاهیه شامل غایبین و معدومین می شود، این آدم قائل به حجیت ظهور خطابات برای همه خواهد بود. اما اگر کسی قائل شد به این که خطابات شفاهی شامل غایبین و معدومین نمی شود، لذا باید قائل بشه به این که ظواهر قرآن فقط برای مشافهین حجت، برای غیر مشافهین ظواهر حجت نیست. یعنی باید معتقد بشه به تفصیل در حجیت بین ظواهر کتاب. ظواهر کتاب طبق مبنای تعمیم و عمومیت نسبت به معدومین برای همه حجت خواهد، اما طبق مبنای دیگر اختصاص خطاب به مشافهین، دیگه ظواهر کتابم برای اونها حجت خواهد بود، برای غیر اونها حجت نیست. مرحوم آقای آخوند دو اشکال به این ثمره دارند. اشکال اول این که اساساً ما عرض به حضور شما این ثمره را فقط بر مبنای محقق قمی میتونیم ذکر کنیم. یه مبنایی داره میرزای قمی در باب حجیت ظواهر، اول اون مبنا رو بگیم و بعد ادعای آقای آخوند که این ثمره فقط در چارچوب اون مبنا قابل توجیهه، ولی بر غیر اون مبنا این ثمره اصلا موضوعیت نداره. مبنای میرزای قمی در باب حجیت ظواهر چیه؟ ایشون گفتند که ظواهر فقط برای مقصودین به افهام حجته، برای غیر مقصودین به افهام حجت نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کلامی القا میشه، فرق نمی کنه، هر کسی کلامش که به یک ادعی القا میشه این یه ظاهری داره، و از این کلام افهام و فهماندن مراد به یک ادعی خاصی اراده شده. من که الان دارم اینجا سخن میگم، قصد من از این کلام فهماندن مطالب به شماست، پس مقصودین به افهام در هر خطابی فرق میکنن با غیر مقصودین. واقعا ممکنه یه عده‌ای مقصود به افهام من نباشن. خب این البته حالا این مبنا رو مفصلشون توضیح میده، میگه مقصودین به افهام لعله بین متکلم با مقصودین به افهام یک قرائن و قرارمدارهایی باشه که اینا یه چیزی بفهمن، غیر مقصودین به افهام با این قرارمدارها و قرائن آشنا نیستن، یه چیز دیگه بفهمن. لذا ایشون مدعی است که ظواهر خطابات کلن و قرآن فقط برای مقصودین به افهام حجته، برای غیر مقصودین به افهام ظواهر حجت نیست. این مبنا و سخن مرحوم میرزای قمی است. حالا آقای آخون میگن این ثمره‌ای که اینجا ذکر شده مبنی بر این که ظواهر برای مشافهین حجت برای غیر مشافهین حجت نیست، این فقط بر مبنای میرزای قمی قابل توجیهه. حالا اجازه بدید، برای مقصودین به افهام حالا اجازه بدید، او ثمره رو کلی گفته ولی ایشون میگه این ثمره مبتنی بر این مبناست، اختصاص حجیت ظواهر به مقصودین به افهام. لولا این مبنا به چه مناسبت ظواهر فقط برای مشافهین حجت باشه؟ ای کسی قائل به این که ظواهر کتاب و قرآن حجت است مطلقا، به چه دلیلی بیاد بگد ظهور کتاب فقط برای مشافهین حجته؟ ولو ما قائل بشیم این خطابات فقط مال مشافهینه، مال غیر مشافهین نیست، شامل معدومین و غائبین نمیشه. ظواهر چرا برای غیر مشافهین حجت نباشه؟ الا اینکه ما این مبنای میرزای قمی رو بگیم که اصلا بین حجیت ظواهر تفصیل داده. اگر کسی قائل به حجیت ظواهر شد مطلقا، برای چی بیاد در باب مشافهین و غیر مشافهین این تفصیل رو اینجا بپذیره؟ این ثمره برای کسی که قائل به حجیت ظواهر است مطلقا هیچ ثمره این محسوب نخواهد شد. این ثمره فقط در چارچوب این مبنای میرزای قمی است که ظواهر رو در حجیتش تفصیل داده. اما اگه کسی در حجیت ظواهر تفصیل نداد، قائل شد به حجیت ظواهر مطلقا، خب به چه ملاک ولو قائل بشود به اختصاص، خوب دقت کنید، ولو قائل بشود به اختصاص خطابات شفاهی به مشافهین، بگه شامل معدومین و غائبین نمیشه، این چه ربطی داره به مسئله حجیت ظواهر؟ چه دلیلی داره که این آدم حتما باید قائل بشه به حجیت ظواهر برای مشافهین؟ شمول و عدم شمول خطاب چه ربطی داره به مسئله حجیت ظواهر؟ ملازمه ای نیست بین این که اگر کسی قائل شد به حجیت به عدم شمول خطابات شفاهی به غائبین و معدومین، با اینکه بگوید ظواهر فقط حجت برای مشافهینه، این دوتا اصلا به هم هیچ ملازمه ای ندارن. پس تنها در صورتی این ثمره را ما میتوانیم بپذیریم که قائل بشیم به تفصیل در حجیت ظواهر، اونی که میرزای قمی گفته، یعنی بگیم ظواهر بعضی جا حجت هست بعضی جا حجت نیست، مقصودین به افهام براشون حجت، غیر مقصودین حجت نیست، اون وقته که جا برای این هست. و الا اگر کسی قائل به حجیت ظواهر مطلقا شد، چه ملازمه ایست بین قول به عدم شمول خطاب للقائبین بل المعدومین
با قول به حجیت ظواهر مطلقا، این چه ملازمه ایست بین این؟ پس اشکال اول آقای آخوند به این ثمره این است که این ثمره فقط بر مبنای میرزای قمی که قائل به تفصیل در حجیت ظواهر بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهامه معنا پیدا میکنه. خب در حالی که ما این مبنا رو اساسا قبول نداریم، حرف میرزا قمی باطله، مطلقه حجت میدونیم. بله بله، فهم نمی کنی، ظاهر ظاهر کلامه، چه مکتوب باشه چه به زبان گفته بشه. چرا بشه؟ خب حالا فرض کنیم این خطاب شامل اونا نمیشه، این یعنی اینکه نه، اگر ما قائل شدیم به اینکه این خطابات شامل معدومین نمیشه، خیلی خوب حرف، پس ثمره منکر شدید شما دیگه. نه. یعنی ما ببینید
شامل مصافین و غیر مصافین میشه.
خب
حالا حجیت ظواهر مطلقه گفتیم که چه شفایی باشه چه خطابات. حالا وقتی ما قائل شدیم که عمومیت داره خطابات شفایی به معدومین و غیر معدومین، پس ظواهر
این یه طرف قصه است، ما در اصل نزاع میگیم. یعنی چی؟ یعنی شما قبول دارید اگر کسی قائل شد به عدم شمول خطابات خطابات شفاهی نسبت به معدومین و غائبین، خب این حتما باید بگه ظواهر برای غیر مشافهین حجت نیست. یعنی قول به عموم ملازمه با قول حجیت ظواهر مطلقا، و قول به اختصاص ملازمه با عدم حجیت. یعنی چی؟ یعنی اگر شما گفتید خطابات شفاهی شامل غائبین و معدومین نمیشه، درسته؟ شما فرض، شما نگید ما اون قول رو قبول داریم، فرض کنید این قول شماست. نه خیر آقای آخوند خودش داره میگه نیست. ببینید من از شما سوال میکنم، اگر کسی قائل شد به این که یا ایها الذین آمنو فقط شامل حاضرین در اون مجلسه، شامل غائبین و معدومین نمیشه، خب صبر کنید، ای کسی این قول رو گفت حتما هم باید قائل بشود نتیجه قول او این است که پس ظواهر فقط برای اونا حجته، برای بقیه حجت نیست، برای معدومین و غائبین حجت نیست، ظواهر همون کلام. چه ملازمه یه؟ خطاب تکلیف شامل اوناست اما ظواهر این کلام، یعنی منی که اصلا مخاطب تکلیفم نیستم، نمیتونم به این ظاهر عکس کنم علیه گوینده یا به نفعش یا به ضررش، چنین ملازمه ای نیست. این که خطاب شامل من معدوم نشده، بسیار خوب، این یعنی این که اون ظاهر در حق منم حجت نیست، یعنی من حتما باید قائل بشم به این که این کلام فقط برای اونا حجته، برای من حجت نیست. برای من حجت نیست یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم یه جایی به این کلام علاوه گوینده اون کلام عکس کنم. معناش اینه، فرض کنید منم مکلف نیستم، معناش اینه که حالا که من مکلف به اون خطاب و مخاطب اون خطاب نیستم، اون خطاب برای منم حجت نیست. چه ملازمه ایست بین اینا؟ چه ضرورتی داره اگر من قائل به عمومیت خطاب به مشافهین شدم پس بگم ظواهر برای همه حجته، اگر قائل به اختصاص شدم و گفتم این خطاب فقط مال مشافهینه بگم ظواهر فقط مال اونا حجته، مال بقیه حجت نیست؟ چی همچین حرفی غلطیه؟ پس ثمره مسلم این ثمره رو فقط تو فرضی ما میتونیم بگیم که مبنای میرزای قمی رو بپذیریم، که او بین مقصودین به افهام با غیر مقصودین به افهام در مسئله حجیت ظواهر تفصیل قائل شده، که اصل مبنا را ما قبول نداریم. این اشکال اول. اشکال دوم، دقت کنید، مسئله‌ای که اینجا به نظر میرسه اشتباه شده و خلط شده برای این ثمره این است که
مقصودین به افهام و مشافهین اصلا دو گروه هن، الزاماً منطبق بر هم نیستن. دقت فرمودید؟ میرزای قمی گفته ظواهر برای مقصودین به افهام حجت، برای غیر مقصودین به افهام حجت نیست. خب اون قول مثلا میگه خطاب شفاهی فقط شامل مشافهینه، شامل غائبین و معدومین نمیشه. این دو تا قول در نظر بگید، بذارید کنارم، خوب دقت کنید. یکی قول به اختصاص خطابات شفاهی به مشافهین، قول به اختصاص خطابات شفاهی لل مشافهین، یکی هم قول به حجیت ظواهر برای مقصودین به افهام و عدم حجیت برای غیر مقصودین. اینا دوتا موضوعه، منطبق بر هم نیستن. چه بسا کسی مشافه باشد و مقصود به افهام نباشد. بنده الان دارم تو این جمع حرف میزنم، چهار نفرم مثلا مخاطب منن، خب یه جمع زیادی هم هستن، الان همه مشافه منن، همه این 50 نفر 30 نفر 40 نفر مشافه منن، اما من مقصود به افهام من 4 نفرن، پس مشافه همه هستن اما مقصودین به افهام کمترن. ممکنه به عکس باشه، مشافهین 4 نفر باشن، مقصودین به افهام 40 نفر باشن. پس الزاماً اینجور نیست که اگر ما قائل به حجیت، قائل به شمول خطاب، قائل به عدم شمول خطاب لمعدومین و لقائبین شدیم، گفتیم این خطاب اختصاص به مشافهین دارد، این معناش این باشد که پس ظواهر کتاب هم برای اینا حجت باشه، ظواهر خطاب هم برای اینا حجت باشه. نه، میتونه برای غیر اینها هم حجت باشه. پس ثمره اولا ثمره قابل قبولی نیست. ببینید و فیه، ببینید ثمرتان اینجور، الاولا حجیت و ظهور خطابات الکتاب لهم، حجیت ظهور خطابات، حجیت ظهور خطابات کتاب برای اینها، یعنی مشافهی، برای معدومی، مثل مشامهی، مثل مشافهی. یعنی چی؟ یعنی برای عرض به حضور شما، عرض به حضور شما، بله، ظهور خطابات فقط برای اینها حجت، برای معدومین حجت مثل مشافهین. معناش چیه؟ معناش این است که اگر خطاب شامل مشافه، شامل معدومین نشد، پس خطاب برای ظواهر اونها برای معدومین و غائبین هم حجت نیست. خب و فیه انهو مبنیون الاختصاص حجیت ظواهر به مقصودین به افهام. میگه اولا این ثمره یا این به اصطلاح قولی که اینجا گفته شده مبتنی بر این که ما ظواهر را مختص به مقصودین به افهام بدانیم و فقط برای اونها حجت بدانیم، یعنی مبنای میرزای قمی رو بپذیریم، یعنی تفصیل در حجیت ظواهر بدیم بین مقصودین به افهام و غیر مقصود، و الا اگر کسی قائل به حجیت ظواهر مطلقا شد دیگه نمیتونه این ثمره رو بپذیره. روشنه یا نه؟ اگر کسی قائل شد به این که ظواهر مطلقا حجتن، به چه مناسبت بیاد در حجیت ظواهر بین مشافهین و غیر مشافهین حجت فرق بگذاره؟ ولو بگیم خطابات شامل غیر مشافهین هم نشه، پس این ثمره مبتنی بر این مبناست و قد حقق عدم الاختصاص به، یعنی اصل مبنا باطل شد، محقق شد عدم و اختصاص چی؟ حجیت الظواهر بهم، یعنی به مقصودین به افهام. این اشکال اول. خب چیه؟ نه نه نه، به مقصود به افهام عدم و اختصاص، یعنی اصل این مبنا غلطه، عدم عدم اختصاص حجیت ظواهر به مقصودین به افهام. ولو سلم، حالا فرض کنیم این مبنا رو هم پذیرفتیم، اومدیم در عرض به حضور شما حجیت ظواهر تفصیل قائل شدیم، بسیار خوب، و این تفصیل رو پذیرفتیم، مبنا رو قبول کردیم، بازم فاختصاص المشافهین به کونه مقصودین به ذالک ممنوعون. شما مشافهین رو با مقصودین به افهام قاطی، یعنی مخلوط کردید. این که الزاماً فقط مشافهین مقصودین به افهام باشن این قابل قبول نیست. ببینید فاختصاص المشافهین به کونه مقصودین به ذالک به افهام، ذالک یعنی به افهام، این که مشافهین همون مقصودین به افهام باشن این ممنوعون. بله ظاهر ان الناس کلهم الى یوم القیامه، ظاهر این است که مردم همشون تا روز قیامت یکونون کذالک، یعنی یکونون مقصودین به افهام. ولم یعمهم الخطاب، مقصودین به افهام هستن ولو این که خطاب یا ایها الذین آمنو شامل اونا نشه، کما یعمی الیه غیر واحد من الاخبار، چنانچه بسیاری از اخبار هم به این اشاره داره. یعنی چی؟ یعنی فرضاً ما بپذیریم ظواهر برای مقصودین به افهام فقط حجته، میرزای قمی رو حرفشو بپذیریم، بازم از عدم شمول خطاب به غائبین و معدومین حجیت ظواهر برای خصوص مشافهین استفاده نمیشه، پس ثمره انکار شد. حالا اون در موردش بحثه که آیا کافران مکلف، کفار مکلف به فروع هستن یا نه، اختلافه. یه مبنا این است که کفار مکلف به فروع نیستن. بله بله بله. از ثانیه از حضور شما ثمره دوم، خب چیه؟ صحت و تمسک به اطلاقات الخطابات القرآنیه. خوب دقت کنید، این ثمره دوم چیه؟ ببینید ما این نزاع بود که آیا خطابات شفاهیه شامل غائبین و معدومین میشه یا نه. این ثمره اینه، میگه اگر ما قائل شدیم خطابات شفاهیه مثل یا ایها الذین آمنو شامل همه مردم الی یوم القیامه خواهد شد، یعنی قائل به تأمین بشیم، قائل به عمومیت بشیم، عمومیت نسبت به مشافهین و غیر مشافهین، می توانیم به اطلاقات خطابات قرآنی تمسک کنیم، یعنی قائلین به تعمیم خطاب لغیر المشافهین جواز و صحت تمسک به اطلاق را دارند. اما اگر کسی گفت یا ایها الذین آمنوا اذا نودی مثلا للصلاة الجمعه، یا ایها الذین آمنوا اقیم الصلاة، این فقط شامل مشافهینه، غیر مشافهین رو در بر نمیگیره. این آدم دیگه نمیتونه به اطلاق این دلیل تمسک کنه. حالا اطلاق برای چی؟ ما یه وقتایی در شک، در جزئیات، در شک، در قیدیت، در شک، در شرطیت چیزی ناچاریم برای نفی قیدیت و جزئیت و شرطیت به اطلاق تمسک کنیم. مگه خیلی جاها ما قیود و شرایط و به اصطلاح جزئیت ها رو با اصالت الاطلاق رفع نمی کنیم؟ اصالت الاطلاق برای همینه. خلاصه قائلین به تعمیم خطابات شفاهی به معدومین یه مرجعی برای مراجعه به نام اصالت الاطلاق، به نام به اصطلاح اطلاق دلیل دارن که در مواقع شک بهش رجوع کنن. اونا مجوز استفاده از اصالت الاطلاق رو دارن، اما قائلین به اختصاص، قائلین به عرض به حضور شما اختصاص خطابات شفاهی به مشافهین، اینا مجوز برای رجوع به اصالت الاطلاق را ندارن. این اجمال عرض به حضور شما این ثمره. خوب دقت کنید حالا چرا اینا رو چه حسابی این حرف رو میزنن. چی؟ الان مثال میزنم. ببینید مثالی که حالا تو بعضی از حواشی هم ذکر شده، یه دلیلی داریم راجع به نماز جمعه. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلک خیر لکم ان کنتم. فرض کنید الان ما این خطاب شفاهی رو داریم. این خطاب شفاهی طبق مبنای اول فقط مختص اون حاضرین در مجلس انشاء این آیه نبودن، همه کل الناس الی یوم القیامه مخاطب به این آیه، اما طبق مبنای دوم فقط کیا مخاطبن؟ ها؟ این دلیل لفظی و اطلاقی هم داره، گفته بر شما نماز جمعه واجبه. حالا یک سری قیود و شرایط رو فرض کنیم ما از راه ادله دیگه فهمیدیم، باید نمازش جمعه مثلا به صورت جماعت برگزار بشه، نمیدونم امام چجوری باشه، کیفیتش، اینا رو فهمیدیم. حالا یه چیزی رو شک داریم که آیا قید زمان حضور مدخلیت داره در وجوب نماز جمعه؟ شک داریم در قید به اصطلاح زمان حضور معصوم بودن برای وجوب نماز جمعه. این ثمره حرفش اینه، میگه اگر کسی گفت این یا ایها الذین آمنو فقط مختص حاضرین در اون مجلس نبوده، این شامل همه الی یوم القیامه شده، این آدم میگن حق داره از راه اطلاق خود این دلیل نفی قیدیت زمان حضور رو بکنه. برای وجوب نماز جمعه قید حضور معصوم واجب نیست. نتیجه چی میشه؟ ها؟ الان نماز جمعه بر ما واجبه ولو زمان حضور هم چون مقید نشده در دلیل به قید حضور معصوم. خب اما اگر اون قول رو پذیرفتیم، اگر اون قول رو پذیرفتیم، قول به چیا؟ قول به اختصاص خطاب شفاهی یا ایها الذین آمنو که در قرآن آمده به همونایی که تو مجلس بودن، فوقش حالا اونایی که زمان رسول الله بودن، شامل معدومین نمیشه. حالا اگر ما این مبنا رو داشته باشیم، فرض کنیم اینش مسلمه، خوب دقت کنیم، فرض کنیم اصل تکلیف هم از راه دلیل اشتراک برای ما ثابت شد، به اجماع یا ضرورت یا هر چیزی بالاخره از یه راهی تکلیف نماز جمعه برای ما واجب شده، اینش هم قبول. ما نمیخوام بگیم ما مکلف به نماز جمعه نیستیم، چون عرض کردم شمو حتی قائلین به اختصاص خطاب به مشافهین نمیخوان تکلیف را از معدومین نفی کنن، تکلیف را از به معدومین از راه چی ثابت میکنن؟ دلیل اشتراک. والا معنای پس همه خطابات مال اون موقعش، پس بقیه هیچ کسی که تکلیف نداره؟ نه، اونم به اجماع میگن این تکلیف برای عرض به حضور شما معدومین هم ثابت. فرض کنیم نماز جمعه واجب، حالا ما الان شک داریم آیا در این وجوب نماز جمعه که از راه دلیل اشتراک طبق مبنای دوم ثابت شده، یعنی ما قائلیم این خطاب مال اون موقعی هست ولی به دلیل اشتراک برای ما هم ثابت شده، حالا ما شک داریم قید زمان حضور واجبه یا نه، در وجوب نماز جمعه مدخلیت دارد یا ندارد. اینجا ما نمیتونیم به اصالت الاطلاق و اطلاق این دلیل اخذ کنیم و نفی قیدیت زمان حضور رو بکنیم. قول اول میتونه اما ما نمیتوانیم. چرا؟ ثمره دومه. چی؟ صحت و تمسک به اطلاق رو قول اول، یعنی رو قول به تعمیم، اما رو قول دوم تمسک به اطلاق جایز نیست. این ثمره اگه بنا باشه همه بتونن تمسک کنن که دیگه ثمره نشد. ثمره یک اختلاف و نزاع یعنی این، یعنی روی قول یه نتیجه بده، رو قول دیگه نتیجه دیگه بده. رو قول به عدم اختصاص خطاب به حاضرین و شمولش نسبت به معدومین اطلاق قابل تمسک هست، اما رو قول به اختصاص خطاب شفاهی به حاضرین اطلاق قابل تمسک نیست. این ثمره است دیگه. ثمره یعنی این که روی قول یه نتیجه بده، رو قول دیگه نتیجه دیگه بده. الان روی قول اطلاق تمسک به اطلاق جایزه، رو قول دیگه تمسک به اطلاق جایز نیست. حالا چرا؟ چرا عرض به حضور شما اونا میتونن به اطلاق تمسک کنن اما قائلین به اختصاص نمیتونن؟ ها؟ حواست کجاست شما؟ نبود، حواست نبود، همون دیگه، حواست نبود. از این لحظه ها هی زیاد پیش میاد، یه دفعه من موچتو یعنی میگم بهت، والله وقتایی هم که نمیگم باز دوستان دیگه هم همینطورن، همین آقای یعقوبی خودمونم از این موارد زیاد داشت. از به حضور شما حالا چرا سوال کنید، چرا، چرا گروه اول میتونن به اطلاق تمسک کنن گروه دوم نمیتونن؟ چی به نظرتون میرسه؟ خیلی ساده است. برای این که میگه ببینید اگر خطاب رو ما قائل شویم به شمولش نسبت به همه. خب یعنی گوینده این کلام رو از اول جوری القا کرده، میدونسته همه مخاطبم، اگر قیدی مد نظرش بود می آورد، حالا که نیورده پس معلوم میشه این قید مد نظرش نیست. اما اونی که قائل به اختصاص خطابه، میگه این خطاب فقط مال حاضرینه، اون دیگه نمیتونه به اطلاق تمسک کنه. چرا؟ چون او عقیدش اینه این خطاب اصلا برای غیر حاضرین و غیر مشافعین وارد نشده. اگر این اختصاص رو پذیرفتیم، لعل متکلم در مقام القاء کلام و گفتن کلام از باب این که همه اونها در زمان حضور بودن، نیازی به ذکر این قید دیگه ندیده. این قید لازمی بوده چون فقط مال همونا گفته. نیاوردن قید طبق قول دوم دلیل بر نیست که این در حکم دخیل نیست، از باب این که وقتی خطاب مال اوناست، خب این قید دیگه تو دلش هست. مثل این که من بیام امروز در حرم به اصطلاح یا در مدرسه آقای گلپایگانی، ای طلاب، ای نمیدونم مردم، مثلا فردا برید حوزه فلان کارو بکنید مثلا. خب این من نگفتم مردم قم، نگفتم طلاب حوزه قم، اما چون مخاطبم اینان، خطاب اختصاص به اینا داره، خود به خود این یه قرینه لازمه و معینه و روشنه بر این که اینجا این مردم مورد نظرن، نه همه. اگر کسی قائل به اختصاص خطاب به این گروه شد، ها، وقت لعل بگه این قرینه فقط برای اینا بوده، برای غیر اینها لازم نبوده بیاره، پس این نمیتونه به اصالت الاطلاق تمسک کنه. بله؟ اطلاق، بله دیگه، اصلا اطلاق از راه مقدمات حکمت به دست میاد دیگه، میگه قرینه ای نیورده، در مقام بیانم بوده، پس ما قول اول میتونیم، میگه چون این خطاب مال همه بود. قول دوم نمیتونه، چون میگه لعل اون قرینه زمان حضور از باب این که فقط همینا مخاطبن مدخلیت داشته در حکم، من نمیتونم با اطلاق نفیش کنم، چون فرض اینه این خطاب فقط مال ایناست. از ثانیه صحت و تمسک، ببینید به اطلاقات الخطابات القرآنیه صحت تمسک به اطلاقات بناءً علی تعمیم، یعنی بنابر تعمیم چی بر چی؟ احسن، تعمیم خطابات شفاهی للمعدومین. خب تمسک به اطلاق برا چی؟ این لثبوت متعلق به تمسکه، تمسک به اطلاق بکنیم برا ثبوت احکام، لمن وجد و بلغ من المعدومین، برا هر کسی که یافت بشه و بالغ بشه از معدومین، یعنی این احکام به نحو مطلق برای این ثابته. و ان لم یکن متحدا مع المشافهین فی الصنف، اگرچه با مشافهین در صنف متحد نباشد. صنف منظور چیه؟ همون قید. اینجا تو اون مثالی که ما زدیم، اینجا میشه همون درک زمان حضور. درسته که مای معدومین با مشافهین در مسئله قید زمان حضور تو مثال نماز جمعه تو هر مثالی فرق میکنه، در اون قید با هم مشترک نیستیم، نباشیم، ولی چون خطاب فرضین عمومیت داره، پس میشه به اطلاق برای نفی این قید تمسک کرد. و عدم صحتهی، یعنی عدم صحت تمسک، علا عدمه، یعنی علا عدم تعمیم، یعنی علا القول به عدم تعمیم، یعنی علا القول بل اختصاص، لعدم کونها، یعنی تمسک به اطلاق بنابر قول به اختصاص جائز نیست. چرا؟ لعدم کون این خطابات هین ازن، یعنی هین قول به اختصاص، متکفله لأحکام غیر المشافعین. چون فرض اینه دیگه، این خطابات اگر مختص به حاضرین شد، این دیگه عرض به حضور شما متکفل احکام غیر مشافهین و معدومین نیست، فلا بد من اثبات اتحاد ای معهم فی السن. پس باید اول ثابت بشه که این گروه معدومین اتحادهی یعنی غیر مشافهین، معهم یعنی مع المشافهین فی السن، یعنی اولا باید ثابت بشه که اینا از حیث قید زمان حضور و عدم حضور مثل همان، حتی یحکم بل اشتراک مع المشافهین فی الاحکام، تا بتونیم حکم به اشتراک بکنیم. خب حالا خوب دقت کنید، ممکنه کسی بگه آقا از راه دلیل اشتراک این کارو میکنیم ما. حالا یه توضیح داره که 5 دقیقه گذشته فردا